بسم الله الرحمن الرحیم. حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، فرهیختگان، اهل خرد و فرزندان نام‌آور ایران زمین. امروز در محضر مردی از تبار ایرانیان هستیم، آرشی در حوزه طب و طبابت، حکیمی عاشق و فیلسوفی در سکوت، دکتر منوچهر دوایی، رکورددار بیشترین تعداد جراحی در دوران دفاع مقدس، کسی که روحش، قلبش و نگاهش به ذوق ایران نبض داره.
سرزمین همیشه آبادم باید از این بزرگتر باشم، باید از جان گذشت تا شایم مادرین چون تو را پسر باشم، یک وجب خاک تو را پهنه افلاک ندارد، این تلا خاک تو حتی اثر از خاک ندارد، یک وجب خاک تو را پهنه افلاک ندارد، این تلا خاک تو حتی اثر از خاک ندارد.
خوش اومدید آقای دکتر به برنامه حیات خلوت.
خیلی متشکرم، برای من سعادتی است که در خدمت شما عزیزان هستیم و باعث افتخاره که از این طریق میتونیم با همکاران جوانتر و که امید به آینده ما هستش تماس بگیریم و در کلمات ما و جملات ما برای اون عزیزان دوست داشتنی و فداکار اطلاع پیدا بکنه.
انشاءالله. تهران محله قنات‌آباد 1315 فرزندی در یک خانواده به دنیا آمد، خانواده‌ای که شغلشون طبابت بود، جزو نخستین فارغ التحصیلان رشته داروسازی دانشگاه تهران. پدر این فرد از اولین فارغ التحصیلان دوره جدید دارالفنون بود و بعد اولین فارغ التحصیلان رشته داروسازی از دانشگاه تهران. ازدواج کردند و صاحب فرزندی شدند و نام اون رو منوچهر گذاشتند.
فرزند سوم بودم و برادرم و خواهرم یکی بعد از دیگری متولد شدیم. امیدواریم که این عمری که خداوند مرحمت کرده ازش استفاده بهینه شده باشد. البته این یک آرزوست و حتما خیلی فراتر از اینها بایستی مرغ دلمون و آرزوهای خیلی که تو قلبمون هستش بهتر بتونه منعکس میشد، ولی به هر حال در خدمت هستم.
خواهش میکنم. شما فقط سه فرزند بودید و شما آخرین فرزند اون خونه بودید.
تتقاری
بودید. شیطنت هم میکردید؟
فعالیت و شیطنت خاص خب نوجوانان و بچه های کوچکتر هست، به حال در حد معمول و متعارف و نرمال وجود داشته.
اولین پزشکی که مریض شدید رفتید در کودکی یادتون میاد کی بود؟ بله. کجا بود مطبش؟
الان خدمت رو عرض کنم. طبیبی رو دست تصادف ما رو در معرض طبابت ایشون قرار داد به نام مرحوم علاء الحکما. اسمش
رو خودش بود دیگه،
رو خودش هستش. و این علاء الحکما مظهر طبابت قدیم بود که داشت متحول می شد و به پزشکی جدید تبدیل می شد و مرحوم علاء الحکما جزو قدما بود و از اون افرادی بود که هیچ وقت مستقیما حق ویزیت و پول و این حرفا براش اصلا مطرح نبودش و فقط و فقط عشقش مداوای مریضا متبر روش های قدیمی تر. پدرم جز اولین فارغ التحصیل های دانشکده داروسازی که تازه باز شده بود قرار گرفت و در واقع هم شاگرد مرحوم علاء الحکما بودش و هم طب جدید هم رو تجربه کرده بود.
مطبشون کجا بود؟
مطب مرحوم علاء الحکما در قسمت جنوبی بازار قدیم که هنوز به همون اسم هستش، بازار عباس آباد.
مدرسه کجا رفتید؟
من دارالفنونی هستم.
خب شما هم دارالفنون رفتید.
داستان این است که مرحوم خدا رحمتش بکنه امیر کبیر در حقیقت دارالفنون رو به وجود آورد و خیلی کمک کرد که دارالفنون ایجاد بشه. در حقیقت معنی فرنگیش پلی‌تکنیکه. دارالفنون، این دارالفنون بعد از شهادت امیر کبیر رحمت الله علیه به اضمحلال رفت و از بین رفت و بعد پا به عرصه وجود سالهای سال بعد گذاشت که به صورت یک دبیرستان متولد شد. دبیرستان،
بله، یه جور تقریبا دانشسرای عالی بود، تربیت معلم همه بخشی رو انجام میداد. دور جدید دارالفنون سالها پس از رحلت امیر کبیر، چون کمتر از یک ماه از تأسیس دارالفنون گذشته بود که امیر کبیر رو به شهادت رسوندن. بله. یعنی فقط افتتاح کردن اما نتونستن ثمره دانشیانش رو ببینن. کاملا درست میفرمایید. پس شما هم در دارالفنون
تأسیس کردیم، متا وسط کار دولت وقت و وزارت فرهنگ و معارف گفتن متوجه شدن که این دارالفنون به این صورت حیفه که دبیرستان باشه و سزاواره که اطلاع بیشتری رو بهش نسبت بدیم. و به همین جهت مدرسه دارالفنون رو که ساختمان و سایر خواص یک دانشگاه و پلی‌تکنیک داشتش به وجود اومد. ما مهاجرت کردیم از دارالفنون و دبیرستان دیگری به نام مدرسه مروی که در خیابان ناصر خسرو وقت بود.
بله.
و روبروی شمس الاماره.
دقیقا تو خود کوچه مروی بودید.
بله، محصل دبیرستان اونجا شدیم تا فارغ التحصیل شدیم از اونجا و در کنکور دانشکده پزشکی با رتبه پنجم قبول شدم. اون موقع کنکور رو راه انداخت بودم و تا به این ترتیب بود که خود دانشکده یا دانشکده ها دانشجو رو انتخاب می کردند بر حسب خواصی که قائل بودند. تحصیلاتمون از اون به بعد دیگه خدمتون عرض خواهم کرد.
خواهش میکنم. جناب دکتر دوایی بزرگوار، چی شد که به پزشکی علاقمند شدید؟ اتفاقی بود یا نه واقعا انتخاب کردید که حتما میخوام پزشک بشم؟
خیلی سوال مهمی در زندگانی من تأثیر داره این فرمایش حضرت عالی. سابقه قضیه به این ترتیب بود که پدرم یک داروخانه داشت که در قسمت جنوبی همه بازار بزرگ تهران و ناحیه عباس آباد قرار داشت و من هم در مواقعی که در تعطیلات تابستان و در سایر مواقع سری به داروخانه پدرم می زدم. و علت این که فامیل من دوایی هستش این است که موقعی که اسامی رو داشتن سجل، یعنی هم شناسنامه داشتن درست میکردند، در اون موقع به خاطر که یه خورده این کار با عجل صورتی زود خیلی اتفاق افتاد که شغل افراد در حقیقت نام فامیل فرد بشه. موقعی که اومده بودن داروخانه پدرم رو ببینن و ببینن که الراز مدرک و تصدیق و اینها چجوری هستش، گفته بودن که دیگه زیاد دقت نکن، شما داروساز هستین، دوایی مناسبه. یه با توافق پدرم و مامورین
ثبت
احوال فامیل ما دوایی شد دیگه، موند و تا عرض تو نسل‌های مختلفی.
خب اسم با مسما و پر از افتخاری هست. مادر چقدر نقش داشتن در زندگی شما؟
مادرم خیلی تأثیر خاصی در بنده داشتش. یکی این که درست در موقع جنگ بین‌الملل دوم، هنوز بحبوحه جنگ خاموش نشده بود.
بله، شما 5 سالتون بود که جنگ دوم جهانی به پایان رسید ولی تهران اشغال شده بود.
و مادرم خیلی با ایمان و کمک کننده و انسان دوست بود، و چون مواد غذایی و قوت و غذای مردم واقعا در خطر بود و کمبودهایی داشتن، مادرم در کوچه‌ای که ما زندگی می‌کردیم فهمیده بود که عده‌ای آدم‌های محترم که در آذربایجان فعلی زندگی می‌کردند به خاطر حمله قوای شوروی سابق ترک وطن کرده بودند و به تهران بودند و حتی از نظر خورد و خوراک در زحمت بودند. مادرم رو من درست اون موقع متوجه نمی‌شدم، ولی غذایی رو که میپخت نصفش رو یا بیشترش رو خودش شخصا میبرد در خونه این افراد محترم که حالا مهاجر شده بودند و وضعیت نامساعدی داشتند. این موضوع مربوط به مادرم بودش و مادرم در تحصیلات من مهیا کردن رفتن به مدرسه و دبیرستان و دانشگاه اینها تأثیر قابل توجهی داشت. پدرم هم به همین صورت بود، یعنی من به داروخانه پدرم میرفتم و شاهد این بودم که پدرم نسخه‌ای رو که به طریق نسل قبلی سابق بودش نگاه میکنه و میبینه که پول دارو رو رایگان میکنه. در اطراف داروخانه پدرم یه تعدادی پزشک بودند که مطب داشتند. اون مرحوم علاءالله کمال دیگه به رحمت خدا رفته بود، نسل جدیدی اومده بود و آغاز کار کرده بود. اونها هم افرادی بودن که فهمیده، انسان دوست و قابل اعتماد در نظر سواد. اینها بعد از اینکه مطبشون تموم شد، ساعت مطب تموم شد، میمدن پیش پدرم و در حقیقت با هم دیگه مکالمه میکردن. و من خیلی از رفتار و کردار اینها، خدا رحمتشون کنه،
که
طوری زندگی میکردن که کاملا قابل اعتنا بودش. و من نگاه میکردم میدیدم که اینا چقدر دلشون برای مردم و مریضا میسوزه. خیلی دوست داشتم که مثل اونا باشم، هم سواد داشتن، هم دست خط طبی داشتن، نسخه درست میکردن و داروسازی رو از اونجا نظاره میکردم. بعدن بنابرای تشویق پدرم که میگفت که طبیب بشی میتونی مفیدتر باشی در اون شرایط. البته رشته داروسازی کاملا قابل احترام هستش و شکی درش نیست، ولی به هر صورت من رفتار و کردار این پزشکانی که بعد از مطبشون به پدرم ملحق می شدن و با هم دیگه مکالمه می کردند، نوع زندگی و خط مشی و کار این بزرگواران من رو جذب کرد که دنبال این کار رو بگیرم. پدرم هم تشویق کننده بود.
خیلی عالی. شنوندگان عزیز حیات خلوت، گفتگوی من رو میشنوید در فرهنگستان علوم پزشکی ایران در فراز تپه های عباس‌آباد و تهران یا یادآور خاطرات زندگی بزرگمردیه که در محله قنات‌آباد در سال 1315 به دنیا آمد، دکتر منوچهر دوایی.
بعد از اینکه در کنکور دانشگاه تهران دانشکده پزشکی قبول شدیم با رتبه خوب، دیگه دنبال تحصیلات پزشکی رو عاشقانه گرفتیم و به خصوص تعدادی از اساتید خیلی سرشناس مانند مرحوم نیکنفس، گنجبخش و عده دیگری از متخصصین علوم پایه سالهای اول و دوم رو گذراندیم. بعد آماده شدیم برای اینکه ادامه تحصیل رو در بالین مریض، یعنی علوم پایه به پایان که رسید، علوم بالینی آغاز شد که ادامه دادیم. و در مدتی که تحصیلات بنده در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ادامه پیدا می کرد، با مردان بزرگی که نه تنها در طبابت واقعا اعتراض‌انگیز کار می کردند و وسائل تشخیصی و درمانی به هیچ وجه مثل الان که در اختیار هستش، با اندک امکاناتی که داشتند با تیزهوشی با دلسوزی جبران می کردند و نسلهایی را برای خدمت به مردم و جامعه آماده می کردند. خدا رحمت بکند این افراد رو، آنهایی که در علوم بالینی به ما در حقیقت درس نه تنها پزشکی، درس زندگی و زنده بودن و مفید بودن را دادن. مرحوم دکتر محمد غریب بود. همینجا یک نکته راجع به اون بزرگوار بگم که هیچ وقت یادم نمیره، در خدمت ایشون صبح ها بخش رو ویزیت میکردیم، ایشون یه جمله گفت که هنوز در حقیقت در گوش من صدا میکنه، بود که گفتند این مریض که الان رو این تخت خوابیده بچه، چون طب اطفال کار
میکردیم،
گفتند این بچه نسبت به دیروز حالش بهتره یا بدتره. بچه ها هم کلاسوی ما هر کدوم یه اظهار نظری کردن، گفتش انقدر رو دور نرین، اگر میبینین یه بچه رو انتخابیده و لبخند میزنه بعد بفهمین این حالش بهتره، اگر داره زجر و در تاب و تب هستش معلومه که حالش خوب نشده. دکتر محمد غریب هم تحصیلات در ایران داشت و هم در اروپا و الحق که برای پزشکی اطفال سنگ بنا رو گذاشت و نشانه یک انسان والا و عاشق طب اطفال.
دقیقاً چیزی که حضرت عالی فرمودید خیلی منو به فکر فرو برد، یعنی واقعا مرام رفتار انسانی و شرافتمندانه دکتر محمد غریب در شما اون چراغ رو روشن کرد که روزی به دنبال جراحی ویژه کودکان بروید. اولین تولد نوزاد، دوران آموزش پزشکی باش مواجه شدید؟
اولین زایمان که من هم به عنوان دانشجو نظاره کردم و تولد یک انسان رو مشاهده می کردم، در ذهن من هم چنان زنده هستش
و
یادم پررنگ باقی مانده. فهمیدیم که چگونه انسان ها متولد می شن و خط سیر زندگیشون به چه نحوی هستش. اولین بیماری که باش مواجه شدم بیماری بود که دچار جذام بود و جذامی ها رو در اون موقع از جامعه جدا میکردن و ترد میکردن و برمیگرده به خیلی قبل از این مقوله و عنوان یک موجود نفرت انگیز فکر میکرده است که درست بالعکس، بیشترین مواظبت و بیشترین احترام رو باید به کسی مرض خیلی شدیدی داره. یادم نمیره که در بیمارستان امام خمینی فعلی هزار تخت خوابی بود، هزار تا تخت داشته، بزرگترین بیمارستان
ایران بود. بله،
بیماران به خصوص جذامی ها میبدن پشت در بیمارستان که بستری بشن و علاج بشن و اینها، وضعیت طوری بود که خیلی به طرفش نمی و می ترسیدن افراد. در صورتی با کمال افتخار عده‌ای از پزشکان و محصلین با اینا تماس می گرفتن و جویای حالشون می شدن و کمکشون بکردن و این مبنا بر اون شد که ترس وجود نداره، باید شجاع بود، رفت تو دهان مسئله و خطر و کمک کرد.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
دکتر منوچهر دوایی، رکورددار بیشترین تعداد جراحی در دوران دفاع مقدس، کسی که روحش، قلبش و نگاهش به ذوق ایران نبض دارد.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می‌کنیم
در حیات خلوت.
خیلی جذابه. من میخوام یک پلی بزنم به اون پیام پزشکیتون، روزی که دیگه داشتید سوگند پزشکی رو میخوندید، یعنی آخرین روزی که میخواید دیگه فارغ التحصیل بشید و سوگند بقراط رو بخونید و در واقع قسم یاد کنید که به عنوان یک پزشک حافظ جان و عرض یک انسان خواهید بود. در اون لحظه از شما میپرسم و بعد شما رو میخوام ببرم تو قلب آتش، ببرم تو دل جبهه، ببینم کجا این دانشجویی که قسم یاد کرد که پزشک باشد برای حفظ جانها چگونه سینه سپر کرد، و بعد دوباره برمیگردم به بخش دیگر از زندگیتون.
بسیار عالی. در واقع باید گفت که سوگند پزشک شدن سوگند وفاداری به اصول و اخلاق و موازین پزشکی رو در موقعی که فارغ التحصیل شدیم، این رو خاطرم هستش به چه نحو بود. مرحوم دکتر فرهاد رئیس دانشگاه بود، امضا کرده بود و افراد با لباس و
کسوت
جنات خاص پزشک شدن ظاهر شده بودن و این گذشت تا موقعی که من استاد دانشگاه پزشکی شدم و در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سالها این سوگندنامه رو من میخوندم و خیلی درگیر از نظر عاطفی درگیر احساسات این قضیه بودم و خودم در اکثر اوقات با یه حالتی این سوگندنامه رو بیان میکردم که خودم متأثر میشدم و از گوشه چشمم اشکی میمد. میدیدم که نه تنها دانشجویان بلکه اقوام پدر مادر دانشجویان پزشکی که دارن فارغ التحصیل میشن با ترتیبی که من به طور طبیعی اینو میخوندم احساساتی شده بودن و اشکشون در میمد و خاطرات فارغ التحصیل شدن نسلهای بعدی رو ما ازشون التزام اخلاقی میگرفتیم که به همه صورت فداکارانه احترام به پزشکی و پزشکان و فارغ التحصیلان این رو نگاه میکردیم و میگفتیم باید نسب العین بشه. معمولا همین خواندن
سوگندنامه پزشکی،
سوگندنامه نه تنها بسیار خوب و مؤثر بود، خود من یه چند کلمه ای چند جمله ای رو بیان میکردم، میگفتم ببینید فرزندان عزیز من توجه داشته باشید پزشکی بسیار مهم هستش از نظر احترام به انسانها و کرامت انسانها و رسیدگی به آنها و فقط یک شغل نیست بلکه عبارت است از مطلبی هستش که اگر پای پول و مزد باشه و بخواد مزد بگیرن، اونجا یه یادم میاد که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکنم که خواجه خود ره و رسم سروری داند. و میگفتم که متوجه باشید که کار بسیار پرمسئولیت و زیبایی به از همین ساعتی که فارغ التحصیل میشین این بردوش شما هست تا انتهای زندگی علاقه من باشین. اگر فکر میکنید که بایستی برای پول و برای مادیات اقدام بکنید، بدونید این برداشت زیان‌آوریه، ورشکستی برد اون کسی دارد و کسی عزیز هستش و بهره‌مند شده است که از این مراحل گذشته باشه و تبابت رو به خاطر نجات انسانها فعالیت بکند.
سپاسگزارم جناب دکتر. من دارم غوطه میخورم در خاطرات شما، همچون همه شنوندگان برنامه حیات خلوت که با صدای شما دارن در مسیر زمان سفر میکنن تا به بخشی از حیات خلوت وجودتون پی ببرند. گفتگوی من رو شنیدید در فرهنگستان علوم پزشکی ایران در فراز تپه‌های عباس‌آباد و تهران، یادآور خاطرات زندگی بزرگمردیه که در محله قنات‌آباد در سال 1315 به دنیا آمد، در دارالفنون درس خوند، تو کوچه پس کوچه های بازار تهران دوید، کودکی کرد، عاشقی کرد و آموخت رسم و مرام دوستی و دوست داشتن مردم رو. جناب دکتر منوچهر دوایی دارنده موقعیت و مرتبه بیشترین تعداد جراحی در دفاع مقدس و نجات جان رزمندگان اسلام، کسانی که امروز در کنار ما زندگی می کنند و اگر نبود نفس حیات بخش و دستان ماهر دکتر منوچهر دوایی ممکن بود که امروز از برکت وجود این عزیزان بی بهره باشیم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله برنامه حیات خلوت رو شنیدید از رادیو گفتگو، همچنان با شما خواهیم بود با ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد همراه شما خواهیم بود.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی اکساین رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه های رادیو گفتگو. در این نوبت در خدمتون هستیم. به ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه حجره در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
Yeah.